نشن مبادا یک ناآرامی، یک اعتراضی، یک تظاهراتی علیه اون دستگاهی که باعث این جنایت شده صورت بگیره. ولی آیا سوال اینه که آیا اونجا واقعا نقطه شروع بوده؟ اگر یه نگاه سرسری به تاریخ تحولات اجتماعی ایران بندازیم، میبینیم که دست کم از سال 96، اگر عقب‌تر نریم، از سال 96 حکومت جمهوری اسلامی یک سری سیاست ها، چه در جمع مسائل اقتصادی، چه معیشتی و چه اجتماعی،
و حتی در زمینه بین المللی هم سیاستی رو پیش گرفته بود.
اونی هم که تحریما و اینا رو با خودش برده، یک طرف قضیه. ولی منظورم اینه که به لحاظ داخلی، چه در جنبه سیاسی، چه با برگزاری اون انتخابات، اقتصادی و معیشتی و محدودیت‌های اجتماعی، مجموعه از سیاست‌ها رو پی گرفته که اینها معترضانی داشته و حکومت چه شیوهی رو انتخاب کرده برای برخورد با این اعتراضات. باید به عنوان ما که ناظر بیرونی هستیم، روزنامه نگاریم، از بیرون داریم قضایا رو میبینیم و دنبال میکنیم، با یک سیاست مشت آهنین، سیاستی که توش گفتگو هیچ جایی نداشته و صرفا برخورد صرف بوده.
اجازه بدید من شماره تماس با برنامه رو بگم برای شنونده هایی که احتمالاً دوست دارن به جمع ما پیوندند: 00420211124 54. شماره تماس مستقیم با برنامه زنده پوشش ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران هست که میتونید تماس بگیرید، نظر خودتون رو بگید، تحلیلی اگر دارید در مورد این وضعیت، اگر مشاهداتی دارید و دوست دارید با ما در میون بگذارید، حتما میتونید از این وسیله استفاده کنید، از این ابزار استفاده کنید. شماره تون رو همکاران من ثبت میکنن و بعد با شما تماس خواهند گرفت که روی آنتن بیاین و صحبتتون رو مطرح کنید. مهرداد میردامادی همکارم و از دبیران رادیو فردا در استودیو در کنار من حضور داره. آقای میردامادی، ما در این به هر حال اتفاقی که اخیر افتاد شاهد یک رخدادی هم بودیم. خیلی ها تاکید کردن روی دهه 80 ها، گفتند که همینطوری اصلا خیلی خودمونی گفتن دم دهه 80 ها گرم که کاری کردن کارستان، اونهایی که به هر حال در شبکه معترض بودن و در شبکه‌های اجتماعی حضور داشتن، و از طرف دیگه شاهد بروز و ظهور شعارهای تازه‌ای بودیم. یعنی محور شعارها، حتی من دیدم خانم فائزه هاشمی هم میگه فرم بندی جدیدی رو این دفعه دیدیم. یعنی این که مثلا یکی از این شعارها که شهرام عزیز آماده کرده که در دانشگاه تهران سر داده شد، شعاری بوده که محور اصلی شاید اعتراض ها بود و حتی تبدیل شد به یک هشتگ. این شعار رو با هم بشنویم.
زن زندگی آزادی، 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 زن زندگی آزادی.
به نظر شما، میدونم که تمام تحولات رو دنبال کردید، از جنبش سبز که طبقه متوسط بروز و ظهور بیشتری داشت توش، تا بعد که رسیدیم به جنبش هایی که، یا حالا اگر اسمشو جنبش نذاریم، اعتراضاتی بگذاریم، چون حالا جنبش یک بحث کاملا متفاوتیه، اعتراضاتی که شاهد بودیم در دیماه، در آبان، و حالا که میرسیم به اینجا که این اتفاق اخیر، شعارها به نظرتون از چه قسمیه؟ حالا یه سری شعارها مشترکه، اما این شعارهای جدید رو آیا باید نتیجه جدیدی بدونیم که کل جامعه گرفته؟ چون آقای خسروخاور مثلا اعتقاد داشتن که فاصله بین طبقه متوسط، که میگفتن یکی از ضربه هایی که جنبش سبز خورد این بود که فقط روی اون طبقه سرمایه گذاری کرده بود و به خاطر همین به جایی نرسید، اما الان اعتقاد داشتن که فاصله بین این دو طبقه به دلیل مسائل اقتصادی که حالا به واسطه فشارهای بین المللی، به واسطه ناکارآمدی که دستگاه های دولتی داشتن، کم شده و الان ما به یک جایی رسیدیم که شاهد بروز یک اتفاق دیگه‌ای هستیم در جامعه. شما این به نظرتون در شعارها خودشو نشون میده؟
کاملا مشخصه که ما یک تخصصی داریم در علوم اجتماعی که بهش میگیم مطالعات نسلی، یعنی ما به جای اینکه بیایم یک برش بزنیم و به طور مشخص یک جامعه خاص رو به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مطالعه بکنیم، این مطالعه رو توی بازه زمانی گسترشش میدیم و در یک گستره نگاه میکنیم، یک طیف نگاه میکنیم. اتفاقی که خب در طول این سالیان افتاده، ما شاهد یک نسل جدیدی هستیم که این نسل جدید اساساً دغدغه هاش، نوع برخوردش با دنیای پیرامونش و نوع آموزشی که میگیره، مثلا شما همین وجود فناوری اطلاعات رو نگاه بکنید، دنیای دیجیتال و کامپیوتر رو نگاه بکنید که بچه ها از این به عنوان واسطه یادگیری دارن استفاده میکنن. اینو مقایسه بکنید با دفترچه هایی که ما در زمان تحصیل داشتیم، چقدر اون موقع اطلاعات رو میتونستیم در یک جا بذاریم و حالا نسل کنونی چقدر میتونه اطلاعات جمع بکنه و بر مبنای این اطلاعات جمع‌آوری شده وارد کنش اجتماعی بشه. مشخصا نسلی جدید هست، تصورات جدیدی داره از دنیای خودش و همچنین خواستهای جدیدی رو از این تصورات کشیده بیرون. شما نگاه بکنید در همون شعار زن زندگی آزادی، این زندگی یکی از اون چیزاست که دانشمندای علوم اجتماعی میگن که نسل جدید نسلی که دنبال زندگیه، زندگی به مفهوم،
یعنی همون دهه 80 یا اگه بگیم،
حالا مثلا دهه 80، حالا یه دو سال قبلتر، دو سال جلوتر، ولی به هر حال این نسل واسش زندگی خیلی ارزش داره و کیفیت زندگی براش مهمه. اگر همین رو ببرید مثلا در نسل قبلتر، نسلی که رفت جنگ، براش ایدئال‌ها و ایدئولوژی مطرح بود، یک تصوراتی که فرازمینی بود،
یه مقدار آرمانی تر بود،
آرمانگراتر بود، کمالگراتر بود. این نسل همین چیزای معمولی رو میخواد، زندگی معمولی، آزادی های معمولی، خوشی های معمولی،
یه مقدار نگاه خیامی تری داره بزن.
یک چیزی میخواد که براش ملموسه. حالا ما میبینیم در عوض شما یک حاکمیتی دارید، یک سیستم آموزشی داره، یک دستگاه تبلیغاتی داره که اساسا با این نمیخونه. خب نمیخونه و نمیخواد خودش اصلاح بکنه و پیوسته دنبال اینه که همین الگو رو تحمیل بکنه. یه جایی هست نسلی که جلوش اصلا بی‌تفاوتن، شاید حتی پذیرا باشن در ظاهر ولی در باطن باش مخالفت بکنن، ولی میرسه به یه جایی، به یک نسلی که اون جسارتو داره که وای میسه جلوش و میگه من این الگو رو نمیخوام.
اجازه میدید که یک شنونده ای الان به ما پیوستن، من پیش از این که با این شنونده همراه بشیم، نظرشون رو جویا بشیم، شماره تماس رو یک بار دیگه بگم برای اون دسته شنوندگانی که به ویژه در ایران هستن، مشاهداتی دارن و دوست دارن که تجربه و مشاهده خودشون رو با ما در میون بگذارن. 00420221122454 شماره یک هست که شما میتونید تماس بگیرید، همکارانم شما رو ارتباط میدن با استودیوی پخش پوشش ویژه اعتراضهای سراسری شهریور 1401 با شما. آقای میلاد با ما هستند، من سلام میکنم بهتون، نمیدونم از کجا تماس میگیرید، اما اول دوست دارم بپرسم که شما مشاهداتی داشتید، آیا بودید در این اعتراضات، حالا چه در بیرون از ایران، چه حالا اگر در داخل ایران زندگی میکنید، و چگونه بررسی میکنید آنچه که امروز داره اتفاق میفته؟
سلام و عرض ادب خدمت آقای زرقانی و مهمان محترمتون. بله، من میلاد هستم، بلژیک زندگی میکنم، 4 سالی میشه و بسیار بسیار متاثر هستم از اتفاقی که افتاده. ابراز همدردی میکنم با همه ایرانی های عزیز و واقعا دلم میخواد الان اونجا باشم، توی شورش باشم، توی این وضعیت باشم. واقعا دلم یعنی خون از این جمهوری اسلامی. شما گفتید مشاهداتی دارین یا نه؟ بله، 4 سال پیش بود، برادر منو بازداشت کردن و جنازه‌شو تحویل ما دادن. به خاطر این پدر من مجبور شد که من از اینجا خارج کنه و نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم. خودم اینجا ولی کاری از دستم بر نمیاد.
آقای میلاد، فکر میکنید که وضعیت کنونی سرانجامش چگونه خواهد شد؟ آن چیزی که الان داریم میبینید چه تفاوتی داره؟ خود شما یه اشاره کردید که گویا به هر حال در گذشته تجربه‌ای داشتید از اعتراض‌های از این دست.
نظر شخصی من فرار راهش نیست، باید مقاومت داشته باشیم، به خصوص ما که نسل جوان هستیم، یعنی باید مقاومت کنیم. حالا میدونم رهبری نداریم، واقعا اینجوری تلفات زیاد میدیم، این خبرهایی که میشنویم 30 نفر مرده، این چیزی مرده، اینا حقیقت نیست، خیلی بیشتر از اینا، خیلی بیشتر از اینا هستش. واقعا مردم باید پشت هم وایستن، مردم باید اتحاد داشته باشن. حالا این چیزیه که استارت خورده، باید مقاوم باشیم، باید مقاوم باشیم. همین.
ممنون از شما آقای میلاد که با ما همراه بودید. از آقای میلاد جدا میشیم، آقای سعید با ما هستن. آقای سعید، اگر که صدای من رو میشنوید، شما برای ما بگید که چه برداشتی دارید از آن چیزی که داره امروز اتفاق میفته در ایران، و آیا تجربه‌ای دارید از به هر حال اعتراض‌های از این دست؟
درود بر شما جناب زغامی گرامی و همچنین درود میفرستم به مهمان محترم برنامه‌تون. من حدوداً 10 روز پیش از ایران آمدم به آلمان و بدبختانه توی این جریان نبودم و از این بابت شرم بر من. اما به خاطر اینکه اینا رو میشناسم و از یه طرفی هم به عنوان یه دانشجوی کوچیک علوم سیاسی، مطالبی هست که اگر اجازه بدید من رؤوسش رو خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
نکته که هست این است که من تصور نمی کنم، یعنی با حالا بسته به مطالعات اندکم چون رشتم علوم سیاسی بود، تصور نمی کنم که رژیم اینطور بره، اما تصورم این هست که رژیم یک چیزی رو کلید زده. ببینید متاسفانه خیلی برام سخته به زبون آوردنه، چون واقعا قلب آدم میگیره، اما من فکر میکنم اینا با این وضعیت و با این تندروی در واقع یک جنگ داخلی رو کلید زدن. به خاطر اینکه تو اون مملکت این نیست که فقط نیروهای انتظامی اسلحه داشته باشن، مردم عادی هم خیلی هاشون یه سری چیزا دستشون هست و اگر قرار باشه که بزنن خب طبیعتا میخورن و این چیزیست که بهش میگن جنگ داخلی. حالا هر چقدر ما بگیم ما دنبال خشونت نیستیم، ما فعلا من خودم به شخصه به عنوان کسی که از اینا کتک خوردم تو خیابون، عرض میکنم که وقتی آدمو میزنن یک حد طاقتی داره. حالا من زندان نرفتم، ولی وقتی آدمو میزنن شما تا یه حدی میتونید تحمل بکنید. این اتفاقی که امروز افتاده و توی این مدت افتاده پس از درگذشت شادروان مهسا، اتفاقی که افتاده در واقع میتونم بگم کلید زدن یک نوع جنگ داخلی.
البته یه چیزی رو در نظر دارید آقای سعید که اولین بار نیست که مسئله خشونت سیاسی و خشونت دولتی در اعتراض‌های داخلی از سمت به هر حال حاکمیت پی گرفته میشه. اینکه حالا بخوایم به این شکل بهش نگاه کنیم، بعضی از کارشناسان هم خب اعتقاد دارند که حکومت میره به سمت اینکه به قول اونها، من حالا باز کوت کنم از آقای خسروخاور، که سوریه‌ای کنه شرایط رو. اما دقیقاً شرایطی که در ایران حاکمه شاید اصلا این اجازه نده. من اجازه بدید که این صحبت شما رو با آقای میردامادی در میون بگذارم، ببینم آقای میردامادی چه فکر می‌کنه.
من قبل از اینکه صحبت من رو در میون بذارید، در یه مورد دیگه هم من می‌خواستم صحبت بکنم. امیدوار هستم که تئوری من در رابطه با جنگ داخلی غلط از آب در بیاد. اما یک چیز دیگه رو هم در مورد مواضع رادیو فردا متوجه نمی‌شم، و اونم پروموت کردن فایل صوتی دختر یک قاتل مثل هاشمی رفسنجانی.
اون نظر شماست، اجازه بدید که
نمی کنم. به خاطر اینکه این در واقع یه جور مطرح کردن مواضع اصلاح طلبانه است، اونم در شرایطی که مردم گذشتند. آقای زرقامی عصبانی نشید؟
نه من متوجه میشم صحبت شما رو، ولی به نظرم اجازه باید بدیم که
از این مسئله که ما بخوایم بیایم حالا برگردیم به مواضع خانم هاشمی رفسنجانی،
ولی باید اجازه بدیم که هر کسی در جای خودش آقای سعید حرفش رو بزنه. همونطور که شما فرمایشتون رو گفتید، مطرح کردید، ایشون هم به عنوان یک شهروند میتونه حرف خودش رو بزنه. به نظرم قضاوت رو باید بگذاریم به عهده شهروندان یک جامعه و اونهایی که قضاوت میکنن در مورد نقش تاریخی هر کسی. ممنونم از شما آقای سعید. اجازه بدید من این بحثی که شما مطرح کردین رو با مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا در میون بگذارم و ببینم آقای میردامادی تا چند اندازه واقعا همچین چیزی رو میتونیم محتمل بدونیم در مورد جامعه ایران و آیا جامعه ایران ظرفیت تبدیل شدن به این شرایطی که آقای سعید گفت رو داره.
یکی از انتقادهای خیلی جدی که به حکومت جمهوری اسلامی میشه و به نظرم دولت مرد ایران باید که راجع به اون فکر بکنن و تأمل بکنن اینه که به هر حال هر دوره‌ای یک سری خواست‌ها مطرح میشه و اگر شما باب گفتگو رو در مورد این خواست‌ها با مردم باز نکنید و اگر به اونها جواب ندید و به قول خودتون اگر بیاید تو خیابون رو جمع بکنید اعتراضات رو، باید منتظر باشید که جای دیگه این اعتراضات به شکل رادیکال تری مطرح بشه و همونجور که دوستمون آقا سعید گفتن این به مرور آدم‌ها رو به جایی میرسونه که دیگه در مقابل خودشون گزینه‌های زیادی رو غیر از مقابله به مثل نمی‌بینن. یعنی اینجور نیست که فقط شما توانایی اینو داشته باشید که از خشونت استفاده کنید. هر آدم عصبی، هر آدمی که نتونه احساسات خودشو کنترل بکنه، شاید در یک جایی برای بیان نظر خودش از خشونت استفاده بکنه. شمایی که قدرت دستتونه نباید این کار رو بکنید، نباید اجازه بدید که کار به اینجا برسه. من گفتم دست کم از سال 96 قشرهای مختلف از طبقات متوسط تا طبقاتی که کمتر بهره‌مندند به لحاظ اقتصادی مشکل داشتن با سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران، چه در دولت حسن روحانی چه در دولت ابراهیم رئیسی مشکل داشتن. مشکلاتشون رو اومدن از طرق مختلف به گوش شما دولت مردا رسوندن و شما پشت دستگاه تبلیغاتی رادیو تلویزیون و بعد با آوردن یک سری آدم سازمان یافته به داخل خیابون‌ها پاسخ اون‌ها رو دادید و به خیال خودتون جمع کردید مسئله رو. خب این جمع کردن حل کردن که نیست، شما جمع کردید،
پاک کردن صورت مسئله است
و اونها به یک شکل دیگه اومدن. الان دوستمون آقا سعید گفتن دیگه، اتفاقی که برای یک دختر جوان در ایران افتاده و خونش به ناحق ریخته شده مردم رو برانگیختون. حالا اونایی که اومدن کف خیابون که اومدن، خیلی های دیگه هم از این قضیه برانگیخته شدن، ناراحتن، معترضن، ولی خیابون رو جای مناسبی نمیدونن، ولی به هر حال معترضن. شما اگر جواب اینها رو ندید، اگر که متقاعدشون نکنید، اینها همچنان معترض باقی میمونن، در کارنامه شما یک زبدر سیاه میزنند و دیگه بسته به عواطف و احساسات اوناست که چه جایی باید اون رو بروز بدن و این مخالفت و اعتراض رو به شما نشون بدن.
من امیدوارم که آقا سعید پاسخ به هر حال مطلبی رو که مطرح کردن گرفته باشن. اما یک بار دیگه من شماره تماس رو بگم: 0042 02 21 12 24 54. خب آقا سعید گویا میخوان یک مطلب دیگه ای رو هم عنوان کنن. آقا سعید اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه بگید ممنون میشم.
من کوتاه خدمتتون عرض میکنم، سپاسگزارم از مهمانتون و فقط میتونم بگم اگر که یک عده نظامی این ورق رو به نفع مردم برنگردونند، خدا میدونه که حساب به کجا خواهد رفت و ما در کجا قرار خواهیم گرفت. چون من از خشونت افسار گسیخته و کنترل نشده میترسم، حقیقتا این رو باید بگم. سپاسگزارتونم.
ممنون از شما که همراه ما بودید در پوشش ویژه اعتراضهای سراسری شهریور 1401. با شما همچنان همراه هستیم. 00420202112254. اما آقای میردامادی یک نکته دیگری رو هم شاهد بودیم، حتی بعضی از نهادهایی که ذاتاً ازشون به عنوان نهادهای محافظه‌کارتر نام برده میشد به لحاظ اینکه پایگاه اقتصادی قوی هم داشتن، مثل بازار، هم به مسئله کشته شدن مهسا امینی 22 ساله واکنش نشون دادن. صدای این واکنش رو بشنویم و بعد برگردیم یک نگاهی هم بکنیم به این دست اتفاقات. بله، مهسا امینی روحش شاد در بازار تهران. این آیا میتونیم بگیم واقعا تونسته گروه‌های اجتماعی رو به نوعی متحد کنه؟ یعنی اون چیزی که به هر حال مخالفان نظام حاکم در ایران هم این اعتقاد یا این برداشت رو ازش دارن، یعنی تونسته آیا ادامش، تداومش میتونه اتفاقی رو رقم بزنه؟ ضمن اینکه یک چیز رو هم در نظر داشته باشیم که تا چه اندازه فکر میکنید که باید، یعنی الان مثلا مسئله فیلترینگ اینترنت، فیلترینگ اینستاگرام رو داریم، اینها میتونه تأثیر بگذاره روی میزان تداوم این اعتراض ها؟
من فکر میکنم که جان باختن مهسا امینی و در بازداشتگاه نیروی انتظامی یه سری مؤلفه‌های فرهنگی هم باهاش هست که توی فرهنگ ایران شما به لحاظ تاریخی نگاه بکنید همیشه مردم ما رو، مردم ایران رو برانگیخته. اینی که جوان است، اینی که از زندگی بهره‌ای که میخواسته رو نبرده، به قول معروف جوان ناکامی بوده است. یکی این که غریب بوده است، از کردستان آمده تهران برای تفریح، اومده پایتخت که پایتخت قرار امن‌ترین نقطه مملکت باشه قاعدتا، با خانواده‌اش بوده
و جایی که به حال تفریحی تر، زیباتر، بزرگتر، بله،
با خانواده‌اش بوده، از خانواده‌اش جدا میشه علارغم تلاشی که برادرش میکنه که همراهش باشه، نمیذارن، جداش میکنن و بعد ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته و اون چیزی که به خانواده‌اش تحویل میدن یک جنازه است. قبل از این که بیمارستان رسیده باشه به قولی دچار مرگ مغزی شده بوده، خب و بیمارستان هم اونجور که پرسنل بیمارستان اطلاعیه دادن و بعد مجبور شدن که بردارن اون اطلاعیه رو، با مرگ مغزی اونجا بوده و اونا کار زیادی نمیتونستن بکنن و بعد از مامورای پلیس پرسیدن که این خانم رو چیه، ماجرا چی بوده، میگن وسط خیابون پیداش کردیم، انگار نه انگار که این دختر فامیلی داشته، آشنایی داشته. خب هم مجموعه اینا میخوام بگم که شما نگاه بکنید تو تاریخ ایران همیشه این برانگیزنده احساسات مردم بوده، همین جوانایی که تو این مملکت رفتن جبهه و اونجا جونشون از دست دادن، اینی که جوان بودن از زندگی بهره‌ای نداشتن، برای دفاع از خاک وطن رفتن و جنگیدن و کشته شدن، این باعث می شد که همه اقشار اجتماع، از اون اقشار برخوردار تا کمتر برخوردار، از اونایی که به لحاظ سیاسی طرفدار حکومت بودن تا اونایی که مخالف حکومت بودن، نسبت به این حالا جان باخته، این سرباز جان باخته وطن، احساسات و عواطفشون برانگیخته می شد. خب این یه چیزیه که ما تو فرهنگ ایرانی داریم، همیشه داشتیم، توی مراحل مختلف اعتراضاتی که قبل از سال 96 و بعد از اون هم شده بودند فرزندان این ملک که جون خودشون رو از دست دادن،
یا بختیاری، یا در 88 مثلا خانم
سهراب عرابی رو داشتیم،
ندا آقا سلطان، که اینها نماد شدن،
اسماشون همه مونده و هر مناسبتی که بشه مردم اسم اینا رو تکرار میکنن، این به خاطر این که تو حافظه مردم نشستن اینا. خب الان این اتفاق افتاده،
نظامی مثل نظام حاکم بر ایران در شرایط کنونی با توجه به حجم وسیع اینها، و یک نکته ای را آقای میزاندیف میکنم نمیشه از نظر دور داشت که در مدتی که آقای رئیسی اومده وهله زمانی این اتفاقات خیلی کوتاه شده، این اعتراض ها یعنی شما نگاه کنید که در این مدت حالا اعتراضات به این شکل نبوده، ولی مثلا اعتراض بازنشسته ها رو داشتیم، معلمان رو داشتیم و همه اینها هی کوتاه 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 پشت هم، این پس لرزه‌ای که یک دفعه به یک زلزله انجام میده.
ببینید متاسفانه ما یک سیستم حکومتی توی ایران داریم که مثل یک کاست عمل میکنه، یعنی آدمایی که مثل هم فکر میکنن میشینن روبروی همدیگه و همدیگه رو تایید میکنن. خب اینا هیچ وقت نیومدن با کسایی صحبت بکنن که مخالفشون باشن. شما حسابشو بکنید، مثلا آقای رئیسی یا آقای خامنه‌ای، اینها در کدوم کنفرانس خبری با شرکت خبرنگاران و روزنامه نگاران آزاد اومدن صحبت کردن و اعلام سیاست و مواضع کردن که نقد بشن و جواب داشته باشن و قانع بکنن؟ هیچ وقت اینو نداشتن. با مردم عادی هم این کارو نمی کنن. یعنی میگم بریم بهشون یه سلامی بکنیم، نمیگم بریم آقا حرف اونو بشنویم.
یعنی حتی یک سیستم اقناعی هم مشاهده
چون ندارند به نظرم، چون ندارند به جای اینکه مطالبات رو پاسخ بدن اصلاح بکنن، همیشه فکر میکنن که اگر من چیزی رو اصلاح کردم عقب نشینی کردم، از حرف خودم برگشتم و این بعدش عواقب برای من داره.
پوشش ویژه اعتراض‌های سراسری شهریور 1401 با شما رو میشنوید. مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا در کنار من در استودیو حضور داره و الان یکی دیگه از مخاطبان رادیو فردا با ما هستند. اگر شهرام عزیز اسمشون رو به من بگن. خب اول با آقای مهدی شروع کنیم. آقای مهدی، شما اوضاع کنونی رو چگونه دنبال می‌کنید؟ به هر حال شما اونطور که متوجه شدم دور از ایران هستید.
درود بر شما. بله، من بیرون از ایران هستم و روز به روز دارم این جریانات رو دنبال میکنم، اما یه نکته هستش که بسیار ذهن منو آشفته کرده و اون این هستش که یک شایعه‌ای توی ایران هستش و بسیار ناامید کننده است برای جوانانی که توی خیابون هستن و دارن می‌جنگن با این دیکتاتوری، و این هستش که بهشون میگن چون رهبری وجود نداره توی این جنبش به جایی نخواهد رسید. من میخوام اینو بگم،
شایعه که نیست، به هر حال یک ذهنیتی وجود داره درباره رهبری و یک تصویری از رهبری وجود داره توی ذهن افراد به شکل کلاسیک.
بله، من میخواستم بگم که اصلا جنبش ایران از همون موقعی که شروع شده به نظر من از سال 78 شروع شده و ما میخواییم بگیم که ما اصلا رهبر احتیاج نداریم، به رهبر احتیاج نداریم، ما میخواییم رهبرمون خودمون، مردم خودمون باشن، ما یه حکومت جمهوری میخواییم. چرا رهبر وجود نداره؟ رهبر ما تک تک بچه های هستن که دارن الان توی خیابون میجنگن، همشون لیاقت رهبر بودن رو دارن. ما بیشتر از اون که به یک رهبر احتیاج داشته باشیم، به یک نفر احتیاج داریم که گرد آورنده باشه و مردم حرفش رو گوش بکنم فقط برای رسیدن به نتیجه. ما به رهبر سیاسی احتیاج نداریم. موقعی که نظام تغییر بکنه به نظر من باید یه جمهوریت واقعی به وجود بیاد و مردم احزابی رو تشکیل بدن و بتونن از طریق تبلیغات به احزابی رای بدن که به نظرشون نزدیکتر هستش. اگر بخوایم یه رهبری داشته باشیم دنبالش را بیافتیم، دوباره میافته همون انقلاب 57. من فکر نکنم توی انقلاب‌های بزرگ دنیا رهبریتی اول وجود داشته باشه بعد مردم بیان دنبالش راه بیافتن. فکر می‌کنم که رهبریت اصلا توی خود انقلاب به وجود میاد.
بله،
توی همین مردم.
بله، سپاسگزارم از شما آقای مهدی. شنونده دیگری هم با ما هستن اونطوری که به من اعلام کردن، آقای علیرضا. من نمیدونم آقای علیرضا از کجا تماس میگیرن، ولی آقای علیرضا شما نظرتون چیه؟ آنچه که داریم امروز میبینیم رو چگونه تحلیل میکنید و آیا تجربه مشابهی داشتید پیش از این یا دوست دارید درباره تجربه خودتون هم صحبت کنید؟
من درود میگم به شما و تمام هموطنان عزیزم. من نزدیک 48 سالمه. یادم میاد 13 سالگی با یه سازمانی به اصطلاح همکاری داشتم. واقعیتش اینه که این ترسی که از ملت اینا ریختن آخوندا، یعنی واقعا مقصر اصلی خودشون. الان شما میبینید چه جور ملت اومدن بیرون دارن مبارزه میکنن بدون ترس. ما وقتی که اومده بودیم حتی خارج از کشور می‌خواست برین جلوی سفارت میترسیدم، یعنی همیشه دور و بر نگاه میکنن آیا بگم مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رژیم یا نه. ببینید الان چقدر ملت با شجاعت جلوی اینو وایستادن. ببینید من یه مثالی بزنم، شما اوکراین و سوریه، ببخشید اوکراین و روسیه، همه فکر میکردن روسیه سه روزه میتونه اوکراین رو بگیره، ولی ببینید چجوری اوکراینیا مقاومت کردن. اونور آخوندا، شما بدونید این ملت ایران چنگیز خان مغول از این مملکت بیرون کردن. شما عددی نیستی، شما باید فردا از این بترسی که اگه بخوای مردم رو سرکوب کنی شما یک لیوان آب خوش از گلوتون پایین نمیره. شما همه جا باید در وحشت به سر ببرید، نذارید ملت به اون مرزی برسن که از جان گذشته بشن، اون وقت برن تو سینه شما. من نمیخوام اینجا چیز بشه، ولی ببینید حتی خانواده های شما رو از بین میبرن. ببین من یه چیز امروز دیدم تو برنامه اینترنشنال داشت نشون میداد، بارایی که داشتن سوار ماشین میکرد، سوغاتی هایی که گرفته بودن، من دقت کردم دیدم ویتامین، ببخشید پروتئین وی که تو ایران پیدا نمیشه اینا بار زدن اون جعبه پروتئین 400 میلیون پولشه. این پول از کجا دارن میبرن؟ چرا ملت ایران نمیتونن خرید بکنن؟ خواهش میکنم اگه یه دفعه دیگه این تلویزیون نگاه کردین داشتن اینو بار میزنن، قشنگ دقت بکن ببین چه سامسونتای برای خودشون گرفتن. چرا ملت ایران نباید بتونن بخرن؟ به خاطر همینه که اینجوری خشم همه رو فرو گرفته.
بله، خیلی ممنون از شما آقای علیرضا که با ما همراه بودید و نظرتون رو در میون گذاشتید. آقای میردامادی، یک شنونده دیگر رو هم داریم. من یک بار دیگه شماره رو اعلام کنم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن در پوشش ویژه اعتراض های سراسری شهریور 1401 با شما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما در میون بگذارن. به ویژه دوست داریم که شنونده هایی که در ایران زندگی میکنن، مشاهداتی دارن و نظری دارن، اونها نظر خودشون رو دریغ نکنن از دیگر به هر حال شنوندگان رادیو فردا و با ما همراه بشن. 0042-02-21-12-24-54. این دو نظری که شنیدید کاملا، شاید دو نظر کاملا متفاوت بود و شاید این طور به نظر بیاد که بخوایم روی این موضوع تمرکز کنیم که اصلا حکومت چه راههایی در پیش داره و چه راههایی رو در نهایت به سمتش خواهد رفت. البته تا اینجا که دیدیم خب متوسل شده به خشونت سیاسی و دولتی.
خب همونجور که دوستان ما توی تماساشون گفتن و هشدار دادن و زنهار دادن به حکومت که این راهی که داره میره رو ادامه نده و این باعث خشونت بیشتر و خشونت متقابل میشه، من فکر میکنم که همه اونهایی که دلشون به حال ایران به عنوان این محدوده جغرافیایی میسوزه، همه همین رو به نوعی به انواع مختلف دارن میگن و در طول سالها گفتند. مردم ایران تجربه خشونت از نوع انقلابیش رو سال 57 و 58 و دههای بعدش چشیدن. اگر میخواستند که همون راه رو برن، قاعدتا باید همگامی بیشتری با حاکمیت جمهوری اسلامی میداشتند، ولی این همگامی و همصدایی که نداشتند نشون دهنده اینه که چیز دیگه‌ای جزو اهداف زندگیشونه. ما متاسفانه نه نظرسنجی علمی مشخص در ایران در طول این سالها داشتیم، نه حکومت تن به نظرخواهی از مردم و یا
در حوزه خود شما، حوزه تخصصیتون جامعه شناسی، ما پژوهش‌های دقیق
داشتیم. داشتیم، ولی مسئله اینه که اجازه داده نمیشه اینا ادامه پیدا بکنه، اجازه داده نمیشه اینا بیاد به صحنه عمومی راجبش بحث بشه. وگرنه
مثلا وقتی ما میبینیم شخصی مثل سعید مدنی که یک جامعه شناس برجسته است بازداشت میشه،
دقیقاً شما هر کسی که کار علمی پژوهشی در ایران در حوزه مطالعات اجتماعی کرده، شما نگاه کنیم به یه همچین بنبستی خورده. یعنی اگر که سر از زندان در نیورده باشه، شاید مثلا یه لطفی بهش شده، وگرنه همه باهاشون برخورد شده. شما نمیدونم چقدر خاطرتون هست، ما یک نظرسنجی خیلی علمی و مشخص از مردم تهران شده بود راجع به این که آیا میخواید با آمریکا رابطه داشته باشید یا نه، و مردم جواب داده بودن و اون کسایی که ازشون پرسیده شده بود با نمونگیری علمی، این جمعیت انتخاب شده بود، ازشون پرسیده شده بود که میخواید این کار انجام بشه و دوباره این ارتباط برقرار بشه و رابطه سیاسی باشه، جواب داده بودن که میخوان. اکثریت قابل توجهی، 70%، 70 خورده درصد. ولی اونها کسایی که این نظرسنجی را انجام دادن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدن و به نظرسازی و متهم شدن و اصلا اون نظرسنجی نگفتن که خب آقا بیایید یک مؤسسه دیگه این کار انجام بده و ما نتیجهش رو اعلام بکنیم، چون از همون موقع میدونن. یعنی من فکر میکنم به هر حال جمهوری اسلامی انقدر عقل داره که بدون این روش ها، روش های علمی است، خودش ازش بهره بگیره، گرچه مردم رو از نتایجش محروم میکنه. اتفاقی که فقط من یک اشاره بکنم، فقط به این اشارهی که میخوام بکنم اینی که موقعی که شما با روش های علمی با مردم برخورد نمی کنید، نظرشون رو نمیخواید، هیچ موقع نمیدونید اونا چی میگن و یه نظری رو دارید اعمال میکنید که خودتون در جمعای خودتون نهایتا بهش رسیدید. اگر نگیم که فقط یه نفر در خلوت خودش
شبیه تخیل میشه تا.
بله در تخیل و خلوت خودش اون یک نفر ده. بهش رسیده.
آقای مسعود با ما هستند. آقای مسعود من بهتون سلام میکنم. شما نمیدونم در اروپا هستید یا در ایران به سر میبرید یا در جای دیگه ای، میخوام بدونم که به آنچه که امروز داره میگذره اعتراض های سراسری رو چگونه میبینید و فکر میکنید که تا چه اندازه این اعتراض ها میتونه تداوم پیدا کنه و آیا نتیجه غایی براش قائل هستین؟
درود بر شما. من ساکن سوئد هستم، متاسفانه ایران نیستم که کنار هموطنانم باشم. من فکر میکنم که با پیگیری مردم ایران به یک نتیجه قایی برسیم که این رژیم دست از سر مملکت ما برداره. من دو تا مطلب رو میخوام خدمتتون عرض کنم. طبق قانون جنگل هیچ حیوانی به هم نوع خودش حمله نمی‌کنه. گرگ‌ها رو نمی‌دارن، شیرها به شیرها حمله می‌کنند، روباها با روباها کاری ندارن. من نمی‌دونم این مامورین انتظامی جمهوری اسلامی چه جونورایی هستن که به هم نوع خودشون اینطور حمله می‌کنن. این اولی مسئله‌ام که دلم می‌خواد بشنوم.
بله.
دوباره مطلب اینه که جواب مشت رو باید با مشت داد و جواب گلوله رو با گلوله. درسته شاید مملکت ما سوریه‌ای بشه، اما یه جایی بایستی جلوی این اشغال رو بگیریم. زمانی که آیت الله خمینی گفت ایران از غنایم اسلامه، ما باید میفهمیدیم داره چی میگه. هیچ تظاهرش نپستید، مگه این کشور رو اشغال کردید شما؟ زمان این کشور رو ما
بمونید. آقای مسعود متأسفانه ما صدای شما رو خیلی خوب با کیفیت نداریم، حالا اگر که فرصت بشه دوباره به شما میپیوندیم، ولی صدای شما اصلا قابل فکر کنم شنیدن نباشه برای شنونده ها. من پوزش میخوام از شنونده هایی که دارن ما رو دنبال میکنن و کیفیت صدا هم مناسب نبود. آقای میدادی اجازه میدید یک بخشی از صحبت های آقای فرهاد خسروخاور رو بشنویم. آقای خسروخاور جامعه شناس معاصر هستند، در مورد ایران پژوهش های بسیاری داشتن، در مورد تاریخ معاصرش و همچنین ایشون کتابی رو دارن به اسم روسری و جمهوری. با هم بشنویم صحبت های آقای خسروخاور.
حالا ما میبینیم که حرکت جدیدی به وجود اومده که در این حرکت جدید نقش اساسی رو زنان بازی میکنن. برای اولین بار ما مشاهده میکنیم که حرکت روشنفکری زنان که خب ما خیلی داشتیم دیگه، خانم خراسانی، دیگران که اینا همشون زندانی هستن، و خب به عنوان حرکت روشنفکری زنان از 2005 به بعد سعی کردن ابراز وجود بکنن، ولی به صورت حرکت اجتماعی این بروز نکرد تا امروز. که این حرکت در حقیقت به نظر من نشان دهنده به وجود اومدن کنشگران جدیدیه. کنشگران سابق از بین رفتن یا اینکه در انزوا هستن، مثلا کنشگران حرکت سبز، و این احتیاجی بود به یک کنشگر جدید که این رو زنها به وجود آوردن. و خب برای اولین بار هم هستش که در این یکی دو سال اخیر مشاهده میکنیم که مسئله حجاب مسئله اجتماعی زنان شده، به این معنی که قبلا زنان روی مسائل حقوقی و عدم مساوات حقوقی بحث میکردن و سایر مسائل، الان مسئله اساسی یا یکی از ابعاد اساسی عدم مساوات همین مسئله حجاب اجباریه. که این حجاب اجباری خب باعث شده که بسیاری از دختران جوان که این نسل جدید کنشگر هستن ضدش ابراز وجود بکنن، حجاب رو در ملأ عام بردارن، گاهی اوقات بسوزونن و به این طریق ابراز وجود بکنن. و این حرکت تا حدود زیادی برای اولین بار مشاهده میکنیم که این حرکت که یک ابعاد فمینیستی غیر قابل انکار داره با استقبال جوانان مرد روبرو شده. یعنی برخلاف حرکت های فمینیستی غربی که معمولا زنان ضد مردان ابراز وجود میکردن، حالا ما مشاهده میکنیم که زنان و مردان مخصوصا جوانان یک پارچه شدن و با همدیگه دارن مشروعیت نظام حاکم رو زیر سوال میبرن. بنابراین این یک پدیده جدیدیه. نظام سعی میکنه اینها رو سرکوب کنه، ممکنه که اینها موفق نشن، ولی در این حال در میخوام بگم در حافظه اجتماعی، در تخیل اجتماعی اینها اثر بسیار عمیقی میگذارن که در آینده حرکت‌های اجتماعی جدید میتونه از اینها استفاده کنه.
آقای میدوندی، شنیدیم صحبت های آقای خسروخاور، شما تحلیل ایشون رو چگونه بهش نگاه میکنید؟
والا آقای خسروخاور با پیشینه که دارن در مطالعه جنبش های اجتماعی و خیزش های اجتماعی در ایران مشخصا نظر صائبی دارن. من فقط میخواستم یک چیزی اضافه کنم به این حرفی که ایشون زدن، و اون این که هر موقع راجب جامعه ایران صحبت میشه همه روش رو نگاه میکنن، سیاست ها، حرف های سیاسیون، حرف های موافق و مخالف. چیزی که کمتر بهش توجه میشد و در طول این سالها ادامه داشت یک جور رشد اجتماعی با استفاده از اون چیزی که جناب دکتر خسروخاور بهش اشاره کردن، تخیلی که به وجود میاد در نزد جنبش ها، و این تخیل همین جور نسل به نسل میره جلو، و هر چقدر این امواج رشد اجتماعی به اون تخیل ها میرسه، تخیل های جدیدی برای خودش میسازه، و شما اگر همگام نشید با این تحولات اجتماعی به راحتی ازشون عقب میمونین، به راحتی حرفشون رو نمیفهمین، و یک آن موقع که اینها زیاد میشن، اینایی که این تخیل رو به اشتراک میذارن و زیاد میشن، مثل یک جنبیت انبوهی، مثل یک موج بزرگی جلوی شما، و شما دیگه اون موقع نمیتونید چندان کاری باهاشون بکنید، یا باید صرفا در مقابلشون تسلیم بشید که این موج بیاد از روی شما رد بشه، یا اگر که کمتر عقلانیت به خرج بدید روبروی موج وای میسید.
گاهی اوقات امکان نداره که حکومت‌های از این دست، مثل حکومتی که الان ما شاهدش هستیم در ایران، سر خودشون رو خم کنن تا فقط بتونن گذران یک موج رو ببینند و حالا خودشون رو آماده کنن برای موج بعدی؟
کاشکی اینجوری بود، ولی تا حالا که اینجوری نشون ندادن. یعنی از سال 96 شما پیوسته اعتراض های اجتماعی رو از صنوف مختلف سراغ دارید که با سیاست های مشت آهنی حاکمیت روبرو شده، هیچ وقت مسئله رو حل نکردن. اگر باب گفتگو باز بشه، و بدونید گفتگو، نه اینکه اونجوری که اصطلاح جمهوری اسلامی هست پاسخ به شبهات، که شما احساس کنی حق پیش شماست بقیه دوچار شبهه شدن، نه، اگه باب گفتگو باز بشه که شما قانع بشید و سعی کنید قانع بکنید، اون وقت این موج رو میشه باهاش.
بله، فرصت ما داره رو به پایان میره آقای میردامادی. فرصت داریم فقط تنها یک شنونده دیگر رو هم فکر کنم داشته باشیم، بعید میدونم دیگه فرصت زیادی باشه. آقای همایون با ما هستن. آقای همایون اگر مایلید میتونید اشاره کنید که در کجا هستید، از کجا تماس میگیرید، و نگاهتون به اعتراض‌های اخیر ایران و معترضان و موجی که ایجاد کرده چیست؟
والا منم از اروپا، از کشور سوئد دارم تماس میگیرم و امیدوار هستم به این موج. امیدوارم که این واقعا موج آخری باشه که مردم ایران شروع کردن، و یه سری امیدایم هست. هیچ وقت ما ندیدیم که این همه مردم کشورهای جهان خوب متحد باشن، از مردم ایران پشتیبانی کنن، چه از سازمان ملل، چه از مثلا هم ورزشکار، خواننده، از همه. و به نظر من این روسری که الان واقعا زنان و دختران شجاع ما دارن آتش میزنن، به نظر من این روسری نیست، این یک سری از قوانین نقص جمهوری اسلامی آخوندی رو که دارن آتش میزنن، چون دارن با حکومت مبارزه میکنن. و چیزی که من فکر میکنم خیلی اینجا مهمه، یک لینک، یک ارتباطی هست بین مردم و ماهایی که خارج از کشور هستیم که بتونه با حکومت درگیر بشه. یعنی تا موقعی که مردم ایران اصلا لینک یا تماسی با خارج از کشور نداشته باشن که بتونن از طریق اونها حرفشون، چون حکومت حرف مردم ایران قبول نمی کنه، لااقل باید یکی باشه.
متاسفانه ارتباط ما با این شنونده عزیز هم قطع شد به دلیل حالا کیفیت خطشون، ولی سپاسگزاریم که با ما همراه بودید با پوشش ویژه اعتراض‌های سراسری شهریور 1401 با شما، که برنامه‌ای بود برای شنیدن دیدگاه‌های بیشتر شما. امیدوارم در برنامه‌های بعدی بیشتر شنونده نظرات شنوندگانی باشیم از داخل ایران. براتون شب خوبی را آرزو می‌کنم. تا لحظات دیگر، پروانه وحید منش با شما خواهد بود.